ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رسانه‌های ایران از آزادی 5 گروگان جیش العدل خبر می‌دهند. روسیه می‌گوید درخواست نخست وزیر کریمه برای کمک را نادیده نمی‌گیرد. نخستین جلسه کابینه جدید اوکراین با بحث در مورد بحران کریمه برگزار شد. خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا از آزادی 5 مرزبان ایرانی که توسط جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند خبر دادند. محمد سعید اربابی نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفته است آزادی سربازان ایرانی قطعی است، اما نحوه و جزئیاتش تا ساعتی دیگر مشخص و اعلام خواهد شد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس نیز به ایسنا گفته است تا جایی که مسئولان پاکستانی گفتند ارتش پاکستان در خاک خود عملیاتی انجام داده و به زودی خبرهای خوشی اعلام خواهد شد. ایرنا نیز به نقل از خبرگزاری‌های پاکستانی گزارش کرده است که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات روز شنبه خود 11 تبعه روبوده شده خارجی را از چنگ تروریستان نجات دادند. سفارت ایران در پاکستان و همچنین استانداری سیستان و بلوچستان نیز به ایسنا گفتند پیگیر اخبار دقیق در این باره هستند. دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مسکو درخواست نخست وزیر کریمه برای کمک به حفظ صلح در این منطقه را نادیده نخواهد گرفت. ساعتی پیشتر سرگئی آکسنیوف نخست وزیر کریمه با انتشار بیانیه‌ای از رئیس جمهوری روسیه خواسته بود که به تأمین صلح و آرامش در این جمهوری خود مختار کمک کند. پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، تحرکات تجزیه طلبانی که خواستار جدایی کریمه از اوکراین و پیوستنش به روسیه هستند افزایش یافته است. کابینه جدید اوکراین روز شنبه برای اولین بار تشکیل جلسه داد و درباره احتمال مداخله نظامی روسیه در کریمه به رایزنی پرداخت. در این جلسه آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر جدید اوکراین بار دیگر از روسیه خواست به آنچه او اقدامات تحریک‌آمیز نظامی خواند خاتمه دهد. وزیر دفاع جدید اوکراین نیز در این جلسه اعلام کرد روسیه طی 2 روز گذشته 6000 نیرو و 30 نفر بر زرهی به منطقه اعزام کرده است. بنابر آخرین گزارش ها از کریمه، تجزیه طلبان مسلح از 2 روز پیش ساختمان‌های پارلمان، دولت و فرودگاه پایتخت این جمهوری خودمختار را در تصرف خود دارند و یک فرودگاه دیگر نیز به محاصره این نیروها درآمده است. کابینه جدید اوکراین روز شنبه برای اولین بار تشکیل جلسه داد و درباره احتمال مداخله نظامی روسیه در کریمه به رایزنی پرداخت. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر جدید اوکراین در این جلسه بار دیگر از روسیه خواست به آنچه او اقدامات تحریک‌آمیز نظامی می‌خواند خاتمه دهد. روز شنبه انفجار 2 بمب در اطراف پیشاور پاکستان و در مسیر پلیس‌های محافظ گروه مایکوبی فلج اطفال به کشته شدن دست کم 11 مأمور پلیس منجر شد. به گفته مقام‌های پاکستانی نخستین بمب بر سر راه کاروان واکسیناسیون در نزدیکی جمرود منفجر شد و پس از آن در مسیر مأمورانی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بودند بمب دیگری منفجر شد که 11 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین دو طرف ساعت‌ها به طول انجامید. نیروهای پلیس چین در جریان عملیاتی در چند منطقه آن کشور بیش از 1000 نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی کودکان بازداشت و 382 کودک را پیدا کردند. وزارت امنیت عمومی چین با اعلام این خبر در روز 9 اسفند ماه گفت 4 گروه از قاچاقچیان کودک در عملیاتی که نیروهای پلیس از 27 استان در آن شرکت داشتند متلاشی شده است. بازداشت افراد مرتبط با این تجارت در حدود 10 روز پیش صورت گرفته است. پلیس میگوید به دنبال گروه‌های دیگری است که با دریافت پولی کلان از خانواده‌های بی‌فرزند به تجارت کودکان مشغول هستند. بر پایه این گزارش، صاحبان و گردانندگان وبسایت‌ها بابت هر خرید و فروش چند درصد پول خدمات دریافت می‌کردند. و رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید صادرات ایران که قرار بود از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند تا پایان امسال به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله عسکرولادی درباره آمار صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال جاری گفت در 11 ماهه سال جاری در مجموع 37 میلیارد دلار رقم صادرات کشور بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز شنبه وزیر خارجه لهستان که برای دیداری 4 روزه به ایران سفر کرده بود، اعلام کرد مجبور است سفرش را کوتاه کرده و تهران را ترک کند. او در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران اعلام کرد برای رسیدگی به وضعیت اوکراین و شبه جزیره کریمه تهران را ترک می کند. وزیر خارجه لهستان 4 وزیر خارجه یک کشور اروپایی است که در 2 گذشته به ایران سفر می کند. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
سفر 4 روزه وزیر خارجه لهستان به ایران در حقیقت 2 طول کشید. در روز دوم و در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر خارجه ایران رادوسلاف شیکورسکی، وزیر خارجه لهستان گفت مجبور است سفرش را به پایان برساند، زیرا برای رسیدگی به وضعیت اوکراین و شبه جزیره کریمه باید به ورشو بازگردد. رادوسلاف شیکورسکی در توییتر خود به زبان فارسی نوشت: سفر به ایران را از شهر زیبای اصفهان شروع کردم. شگفت انگیزه. وزیر خارجه لهستان قرار بود با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کند، اما گفت وضعیت اوکراین مرتب وخیم‌تر می‌شود. بنابر آخرین خبرها از کریمه، تجزیه طلبان مسلح از 2 پیش ساختمان پارلمان، ساختمان دولت و فرودگاه پایتخت این جمهوری خودمختار را در تصرف خود دارند و یک فرودگاه دیگر هم به محاصره این نیروها درآمده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه لهستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان درگیری‌ها در شبه جزیره کریمه شده. وزیر خارجه لهستان به همراه وزرای خارجه فرانسه و آلمان در روزهای اخیر در پی یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین هستند. رادوسلاف شیکورسکی، وزیر خارجه لهستان، 4 وزیر خارجه یک کشور اروپایی است که در حدود 2 گذشته از ایران دیدار می‌کند. پیش از این وزرای خارجه ایتالیا، سوئد و بلژیک از ایران دیدار کرده بودند. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، درباره تعدد سفرهای وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران چنین می‌گوید:
خب ایران در شرایطی اون قرار گرفته که برای رهایی از بن‌بست‌های حاکم آماده دادن تسهیلاتی و امتیازاتی است برای جلب سرمایه خارجی، و کشورهای اروپایی هم اکثرشون در یک وضع نامطلوب اقتصادی قرار گرفتن. بنابراین هر روزنه و هر دریچه‌ای که بتواند در تعدیل این مشکلات اقتصادی کمک بکنه در مقام استفاده و بهره جویی برخواهد آمد. و در این شرایط ایران کشوری است که خب از بالفعل دارای امکانات بسیار بسیار بالایی داره، به خصوص از لحاظ منابع انرژی.
به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در کنفرانس خبری مشترک با همتای لهستانی خود گفت که روابط اقتصادی موجود در شأن امکانات دو کشور نیست و باید افزایش یابد و ایران در حوزه‌های مختلف آمادگی همکاری با لهستان را دارد. با این حال آقای باوند معتقد است که کشورهای اروپایی با بستن قراردادهای تجاری در زمینه انرژی با ایران قصد دارند از وابستگی خود به روسیه کم کنند.
کشورهای اروپایی از جمله لهستان و دیگران یک امکان کسب انرژی از یک راه ثانوی وجود داشته باشه، و خب ایران یک دومین منابع گاز در جهان داره و در صورتی که مسئله تحریم ها تعدید بشه بتواند نقشی رو ایفا کنه.
سفر وزیر خارجه لهستان به تهران نخستین سفر یک وزیر خارجه این کشور در 10 گذشته به ایران بود. هیئتی متشکل از 20 نفر از مدیران تجاری لهستان هم او را در این سفر همراهی می کردند.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، از اقدام قوه قضاییه در توقیف روزنامه‌های بهار و آسمان تقدیر کرد. و به دولت حسن روحانی درباره آنچه به تعبیر او اعطای سخاوتمندانه پست به فتنه‌گران نامید انتقاد کرد. احمد خاتمی همچنین در نماز جمعه این هفته تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره انتشار کتاب‌های به تعبیر او فاسد نیز هشدار داد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن در پاریس، و از او درباره دلایل سخنان احمد خاتمی علیه دولت حسن روحانی پرسیده.
آقای خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، ایشون نمایندگی میکنه یکی از مهمترین تریبون‌های راست افراطی در ایران رو، و البته مثل دیگر کسانی که از این زاویه تر بحث میکنن، تلاش میکنن که فشار وارد کنن به دولت اعتدال آقای روحانی برای اینکه بیش از پیش امتیاز بده به جریان اقتدارگرا، و البته در حوزه تغییرات در قوه مجریه این فشارها جدید نیست. از همون زمانی که دولت داشت ترکیبش مشخص میشد، این دست فشارها شروع شد و به حد اکثر خودش رسید. گمان میکنم که دولت آقای روحانی این فشار رو عملا پشت سر گذاشته و دیگه ضرورتی نداره که نه آقای روحانی خیلی اعتنا کنه به این فشارها و نه اساسا موضوعیتی داره براش، هرچند که در پاره ای از حوزه ها مثل تعیین استانداران یا رده های پایین‌تر قوه مجریه به هر حال همچنان این چالش وجود داره و جریان تمامیت خود تلاش میکنه که حد اکثر فشار رو اعمال کنه برای امتیازگیری از دولت آقای روحانی. و البته اگر دولت آقای روحانی بخواد تمکین کنه، خب بیش از پیش خودش رو از حمایت بدنه اجتماعی محروم میکنه و در ساخت قدرت سیاسی تنها در برابر اقتدارگرایان خواهد موند.
آقای کاظمیان، با وجود اینکه آقای روحانی علی جنتی پسر آیت الله احمد جنتی رو به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد گذاشته، اما انتقاد اصولگرایان نسبت به اقدامات فرهنگی دولت نه تنها کم نشده، چه بسا بیشتر هم شده. به طور مثال آقای احمد خاتمی در نماز جمعه تهران انتقاد کرده که چرا وزارت ارشاد به کتاب‌های به تعبیر ایشون فاسد اجازه انتشار میده. حالا دولت آقای روحانی در این بین چه کاری رو باید انجام بده؟ آیا باید خواسته افرادی که به او رأی دادن و چه بسا خواهان آزادی‌های بیشتر در حوزه فرهنگ بودن رو مورد توجه قرار بده، یا گفته‌های اصولگرایانی از قبیل آقای احمد خاتمی رو؟
متاسفانه در حوزه توسعه سیاسی ما شاهد اتفاق محسوس و معنیداری نبودیم در این 8 ماه اخیر، ولی در حوزه تحولات فرهنگی خب یک اتفاقات خوبی رخ داده در بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، هرچند که شواهدی مثل توقیف روزنامه بهار یا توقیف روزنامه آسمان خودش خیلی معنیدار بود، یعنی نشون میده که همچنان کانونهای اقتدارگرا در حاکمیت تلاش میکنن که مانع از توسعه فرهنگی بشن، مانع از گشایش فضای سیاسی بشن. اگر دولتی که نتونست همچنان در توسعه سیاسی گام مهمی برداره، در حوزه توسعه فرهنگی هم نتونه به حال از رویکردهای خودش، از سیاستهای خودش به طور جدی حمایت کنه و اون رو تغییر کنه، خب این به معنی دور شدن بیشتر از مطالبات جامعه مدنی است، از مطالبات کسانی که با آقای روحانی رأی دادن و اینها فقط ناراضی اقتصادی نبودن.
آقای کاظمیان، در روزهای گذشته علاوه بر شدت گرفتن انتقادات اصولگرایان علیه دولت آقای روحانی، میبینیم که انتقاداتی هم به آقای ناطق نوری شدت میگیره. آقای ناطق نوری چندی قبل گفته بود که مشکل کشور به تعبیر ایشون بی ترمزها و تندروها هستن. انتقادات علیه آقای ناطق نوری که به رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیک هستن از چه جنسی است؟
بعد از صحبت‌های آقای ناطق نوری، آقای شریعت‌مداری در کیهان موضع گرفت و حالا آقای خاتمی از تریبون نماز جمعه، یعنی چنان که اشاره کردم مهمترین تریبون های راست افراطی دارن در برابر اون نقد های آقای ناطق نوری واکنش نشون میدن و نشون میدن که اساسا اون نگاه افراطی که آقای ناطق نوری منتقدش بود در کجاها متولور میشه. طبیعتا جریان های مختلفی در حاکمیت سیاسی وجود دارن، کانون های مختلف قدرت، بخشش همین راست افراطی هست و آقای خامنه ای در معرض چالش این جریان های مختلف هست. راست افراطی البته دست بالا رو همچنان تلاش میکنه داشته باشه، اما محافظه‌کاران میانه، راست سنتی و کسانی مثل آقای ناطق نوری که به هر حال شیفت پیدا کردن به طرف اصلاح طلبان، اینها هم همچنان دارن بازی مهمی رو ایفا میکنن در حاکمیت، بلکه بتونن جریان افراطی رو به انزوا ببرن، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت روحانی.
گفتگوی وحیده پوراستاد رو میشنید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن در پاریس. اخبار ما رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوک ما عضو بشید و اونجا اخبار رو دنبال کنید و با دیگر مخاطبان ما به تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.